إياك نجات ابن الإنسان صلواتك عليه وعلى أهل الإسلام وليا محافظا مقعدا مناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه مربكتها وعنوته. فرع 53 رو ظاهرا بررسی میکردیم. مرحوم سید در این فرع سه نکته رو توضیح دادن. یکی این که اگر اضافه عینی در مال پیدا بشه، چه اضافه متصله باشه چه منفصله، ثمرات متصل و منفصل شون معتقدن بر هر دو فایده سر رو میکنه و بعد خمسش پرداخت بشه. فرقی هم نمیکنه که در ثمرات متصل ظاهر فتواشون توی مسئله اینه که نماعات متصل فرق نمیکنه که مقصود از عین نماعات منفصلش باشه یا نماعات متصله. ولی مقصود نماعات منفصله باشه، اگر مثلا گوسفندی رو خریده از شیرش استفاده کنه ولی فربه شده، چاق شده و مثلا فایده ای حاصل شده، این بعد خمسش پرداخت میشه. این مسئله اول بود. دومی فرقی که ایشون مطرح میکنن، میگن در غیر مال و تجاره، مالی که متعلق خمس نبوده یا خمسش پرداخته شده، اضافه حکمی و اضافه قیمت سوقیش مادامی که فروش نرفته خمس نداره، بعد از فروش خمس داره. این دوم. سومی مسئله که ایشون متعرض شدن این بود که در مال و تجاره همینقدر که قیمت مال و به اصطلاح قیمت سوقیش افزایش پیدا کنه، همین اضافه حکمی موضوع خمسه. فقط یه شرط داره، قیدش اینه که قابل فروش باشه به این قیمت، ولی قابل فروش نباشه میشه جزء درآمد سال بعد. سال بعد قابل فروش شد، اون موقع میشه جزء درآمد سال بعد، معونه باید کسر بشه و بعد از کسر معونه سال بعد خمسش داده بشه. اینه بیان سه تا نکته ای که ایشون بیان فرمودن. از کردیم عمدتاً رو این مبنا هم هست، چون مبنای مرحوم سید اینه که موضوع خمس مطلق الفائده است و قبلا هم روایت رو خوندیم. اجازه بدید یه بار دیگه این روایت هم بخونم که موضوع خمس در ارباح مکاسب عنوان فائده است. و این چند تا روایت رو عرض میکنم خدمتونه. یکی روایت محمد ابن عیسی بود که بحث بود در سندش که آیا صحیح است یا نه، بعضی صحیحه میدونستن، عرض کردیم خیلی قابل تصحیح نیست سند، ولی مضمونش مضمون واضحی است که از حضرت سوال کرد کتبت جعلت لک الفدا تعلمنی ما الفائده و محدها. فائده که پیداست مقصود موضوع خمس دیگه، حکم دیگه ای که فائده نداره، از موضوع خمس داره سام میکنه. کتبت جعلت لک الفدا تعلمنی ما الفائده و محدها رأیک ابقاک الله ان تمن علی ببیان ذلک لکی لا اکون مقیما علی حرام لا صلاة لی ولا صوم. فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرف بعد الغرام او جائزته. نت فهمودین. این یکی موضوع بود که عرض کنم مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، فایده رو حضرت معنا کردن. این یک لسان دیگه هم لسان معتبر سمایه بود، موثقه ای که سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل و كثير. موضوع و روایت سومی که در همین زمینه هست که موضوع خمس رو به وضوح بیان کرده، صحیح علی ابن محذیار یکی از صحیح هاش است که موضوع به خوبی و درش بیان شده. کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر نسانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف و علی السنه و کیف ذلک. فکتب بخطی علیه السلام الخمس بعد المعونه. عرض کردیم ظاهرش نه هم موضوع خمس و هم کیفیتش و هر دو رو حضرت بیان کردن. بنابراین موضوع خمس چیه در ارباح تجارتی؟ که مایستفید الرجل، جمیع مایستفید الرجل من قلیل او کثیر، یا فی کل ما افاد الناس، یا مثل این الفائده من ما یفید و الک بی تجارت ربح ها و امثال این ربح تجارت. این موضوع فائده، ما افاد الناس، ما یستفید الرجل، اینا موضوع خمسن دیگه، خمس ارواح مکاسب. با این فرض که مرحوم سید موضوع همین میدونن، میفهمن اگر اضافه‌ای در عین مال حاصل شد که این اضافه عرض کنم از نظر عرف مالیت داره، یه بار یه اضافه عینی است که مالیت عرفی نداره، این ممکنه بگید خمسش تعلق نمیگیره. ولی اگر واقعا اضافه عینی حاصل شده که مالیت اضافه شده، مثل اینکه بزغاله‌ها شدن عرض کنم بز مثلا بزرگ و قیمتشون کاملا، یا مثلا یه بچه شتری تبدیل شده به شتر گوساله تبدیل شده. بنابراین قیمت این اضافه عینی اضافه است که از نظر عرف مالیت داره، مالیت معتنابه. این تردید در نیست، فایده برش صدق میکنه دیگه. و مگر کسی بگه موضوع خمس فایده نیست، اکتسابه، وقت باید قصد استرباح درش باشه. اگه قصد استرباح نباشه، بله، به قصد استرباح نگه نداشتن این اضافه اکتساب برای صدق نمیکنه، ولی فایده حتما برای صدق میکنه. برای من چون موضوع خمس در ارواح مکاسب فایده است، ما افاد الناس ارز کنم ما یستفیده، این صدق میکنه بر اضافه ارز کنم عینی، سوانه که این اضافه متصله باشه یا منفصله. بنابراین نماعات متصله و منفصله موضوع خمس هستن، ولو اینکه الان تبدیل به مال نشده باشن. یعنی شما نفروخته دارید گوسفند، ولو نفروخته باشید، اگر کسی یه گله مثلا گوساله داشته تبدیل شدن به گاو، ولو اینا برای شیردهیشون استفاده میکنه، ولی قیمتشون واقعا افزایش پیدا کرده، این فایده برای سقوط میکنه، خمسشو باید بده، ولو نفروخته، فروش درش شرط نیست. اما این مسئله اول. اما مسئله بعدی که انهون هم محل خلاف نیست، تعرض کردم در این مسئله بعضی خلاف کردن، نکتش اینه که میگن استرباح شرطه در موضوع خمس. اگر قید رو شما زدید، بله، باید قصد استرباح باشه. و اما مسئله دومی که تقریبا خیلی محل بحث نیست، نه اون که معمونه به حساب میاد دیگه، مثل خود خونه، نه خودش هم تو خونه است برای سبزی خونه، اون که معمون است اینا عیب نداره، ولی مثلا این که خونه‌ای که توش نشستید قیمت خونه افزوده بشه عیب نداره. خب معونتونه دیگه، خونه معونه است دیگه، وقتی معونه است خونه و متعلقاتش معونه هستن. جونس که خونه‌ای که شما دارید باغچه‌اش معونتون نیست خونه‌اش، بله اگه باغچه بزرگی داره که باغچه معونه نیست، باغچه مثلا ازش درآمدش استفاده میکنید درسته، ولی اگر کل این خونه برای زندگی انسانی متعلقاتش هم معونه به حساب میاد عادتا، قناعت میکنید، ولی بگید یه باغچه‌ای داره این باغچه میوه‌شو میفروشه، کار با درختاش، بله، فایده ای که معونه نباشد خمس داره. و درخت گردوه دیگه مثلا، حالا بزرگ شده قیمتش 10 برابر شده، ولی اگر معونه است کمان که از اول معونه بود الان معونه است، درختی که تو خونه آدمه آدم ازش استفاده میکنه معونه شده دیگه، از سایش استفاده میکنه، از زیباییش استفاده میشه معونه، ولی اگر مازاد بر معونه باشه همینطوره، اضافه شد باید بدید دیگه، قیمتش اضافه شده و مالی اسکنم، اضافه هم صرفا مالیت نیستا، نماع متصله. بنابراین در نماعات متصله در اونجایی که مقصود نماعات متصل است شک نه تردید نکردن، مثل اینکه این سپیدارا رو میکاره بعد از یه مدت چوبشو میفروشه، انقدر میفهمید خب این اگه اضافه عرض کنم عینی پیدا کنه، اضافه‌ای که مالیتش رو اضافه کرده، این خمس بهش تعلق میگیره، در این شکی نیست. ولی اگه نه اینا رو برای فروش استفاده فراهم نکرده، از سایش استفاده میکنه تو باغ، ولی قیمتش اضافه شده، این بعد خمس بده. مگر عرض کردم معونه به حساب بیاد، یه موقع یه باغچه‌ای داره، باغچه‌ش هم جزء معونه‌شه، جزء شؤوناتشه، معونه‌شه، حالا درختاش رشد کنن، اینم معونه به حساب میاد. و این در این شکی نیست. اما دومی جایی که تقریبا اینم کسی مخالفت نکرده، مال و تجاره اگه قیمتش اضافه بشه، یعنی اضافه عینی نیست ولی قیمت سوقیش اضافه شده، اضافه حکمیه و قابل فروش هم هست، بله البته گفتم بعد بالفعل به فروش بره، ولی معمولا قبول کردن که در اینجا هم تردیدی نیست که میان فایده صدق میکنه، مال و تجاره رو میخرن برای اینکه قیمتش اضافه بشه دیگه، وقتی قیمتش اضافه شد عرفا فایده صدق میکنه. اما در غیر مال و تجاره مثل خونه ای که عرض کنم به کسی ارث رسیده، اجاره میده این خونه رو، حالا قیمت خونه اضافه شده، این اضافه قیمت رو باید خمس بده یا نه؟ زمین کشاورزی به کسی ارث رسیده، این زمین در محدوده شهر افتاده، قیمتش اضافه شده، بعد اضافه رو خمسشو بده بعد از فروش یا قبل از فروش، یا این که لازم نیست خمس بده؟ من اون سه نفهمند بعد از فروش خمس باید بده، بعضی میگن قبل از فروش هم باید خمس بده. اینجا فتاوای مختلفی هم هست، بعضی گفتن مطلقاً این خمس نداره، زمینی به کسی ارث رسیده قیمتش اضافه شده، میگن یا مثلا خمسشو داده بود قیمتش اضافه شده، زمین کشاورزی خریده بود کشاورزی میکرد، خمسش هم داده بود، حالا داخل شهر افتاده داخل محدوده قیمتش اضافه شده. بعضی گفتن مطلقاً خمس نداره، مطلقاً خمس داره، چه بفروشه چه نفروشه، مرحوم سید تفصیل میدن بین اونجایی که بفروشه بعد الفروش خمس داره، قبل الفروش خمس نداره. این فتوای مرحوم سید این مبناش چیه؟ میگم یه تفصیلی هم مرحوم آقای خویی در این صورت داده بودن، در صورتی که مال به قصد تجارت نیست، مال و تجاره نیست و قیمت سوقیش افزایش پیدا کرده، ایشون گفته بودن اگر خریدین با معاوضه مثل مصالحه بی و امثال اینها وارد ملک شده، اینجا اضافه قیمت سوقیش بعد از فروش خمس داره، ولی اگر با معاوضه وارد ملکش نشده بهش ارث رسیده مثلا یا جز مباحات اصلیه بوده که حیازت کردن، حیازت کرده معاوضه نکرده، خمسش هم داده، حالا قیمت سوقیش افزایش پیدا کرده، ایشون میگن مطلقاً این خمس نداره ولو بعد الفروش. تفصیلات جزئی دیگه هم هست. مبنا چیه؟ ببینید عمده بحث عرض کردیم اینه که ما باید ببینیم این عنوانی که در ادله آمده، ما یستفید الرجل، فائده، ما افاد الناس، هر کجا صدق کنن موضوع خمس محقق میشه دیگه. خب چه نکته ایست در این تفصیلی که مرحوم سید میدن؟ عرض کردیم از اضافه عینی رفعیت بکنیم، چه اضافه عرض کنم منفصله باشه چه متصله، ثمرات متصله و منفصله رو ازش رفعیت بکنیم عرض کنم، اما میمونه اضافه حکمی یا اضافه قیمت سوقیه، اینو بحث بکنیم دیگه. مبنای این که عرض کنم مرحوم سید میفرمان که اگر به قصد تجارت نیست، خونه ایست که حالا بهش ارث رسیده خمسش هم داده، قصد تجارت هم باش نداره، این اضافه سوقیش خمس نداره مگر در بعد الفروش، و مال و تجاره قبل الفروش خمس داره، این نکتش چیه؟ لابد نکتش باید این باشه دیگه که در اون خونهی که انسان بهش مثلا ارث رسیده و ولو قیمت سوقیش هم چند برابر اضافه شده، این هم اشاره کردیم که رفتی به بحث تورم نداره، این بحث های موقع میبینید قیمت واقعی مال افزایش پیدا نکرده، عرض کنم پول رایج تنزل پیدا کرده، اون از محل بحث خارجه، اونجاست که واقعا قیمت افزایش پیدا کرده دیگه، خیابونی از کنار این ملک گذشته، قیمت ملک واقعا اضافه شده. در این گونه موارد آیا باید خمس بدیم یا نه؟ گویا لابد میخوان بگن فائده صدق نمی کنه، استفاده صدق نمی کند الا بعد از فروش. نکتش چیه؟ لابد میخوان اینجوری بگن دیگه که این تفصیلی که میدن نکتش باید به این برگرده که موضوع خمس قبل الفروش صدق نمی کنه و بعد الفروش صدق می کنه، ولی در مال و تجاره چه قبل از فروش چه بعد از فروش موضوع خمس صدق می کنه. موضوع خمس چیه؟ مایستفیده. لابد میخوان بگن کسی که یه خونه خریده برای اجاره دادن خمسش هم داده، عنایت فرمودین، این اگر قیمتش بالا بره نمیگن مایستفید برای صدق نمی کنه. چرا؟ میگن لابد نکتش اینه که میخوان بگن این یک اضافه اعتباری است، در حالی که اون چیزی که عرض کنم موضوع خمسه امر واقعی باید اضافه بشه، لابد اینه دیگه، صرف این که مالیت مال اضافه میشه موضوع خمس محقق نشده، گویا که انهو باید مال اضافه بشود نه مالیت مال. حالا اگر در مال و تجاره ممکنه اگر بگید درست نقض میشه این، اگر بگید موضوع خمس باید مال باشه، یعنی باید به مال اضافه بشه نه به مالیت، امر اعتباری و عقلایی اگر اضافه شد این موضوع خمس نیست، خب نقضش در مال و تجاره است، چه کار میکنید؟ اونجا میگن ممکنه بگن که چون اصلا در مال و تجاره عینش موضوعیت نداره، کسی که مال و تجاره میخره این خصوصیت مقصودش نیست که، این مالیت رو میخواد اضافه کنه و مالیتش رو تبدیل کنه، والا خود عین براش موضوعیت نداره که این پارچه ها رو نخریده و اینکه از خود پارچه ها استفاده کنه، مالیتش در مال و تجاره منظور نظره و این مالیت وقتی اضافه شد گویا به مال انسان اضافه شده. لابد یه همچین حرفی باید بزنن دیگه، والا توضیح دیگری نداره که آدم بگه مایستفید الرجل به اضافه قیمت مال و تجاره صدق میکنه، به اضافه قیمت خونهی که به انسان ارث رسیده صدق نمیکنه. عنایت فرمود نمیشه بگه این مایستفید الرجله، ولی اون مایستفید الرجل فرض اینه سرمایه هم خمسشو داده دیگه، اضافه اعتباری به قیمی پیدا کرد، میگید این اضافه قیمیشو سر سال بعد خمسشو بده. ولی اگر زمین کشاورزیش مثلا اضافه شد، میگید نه این لازم نیست خمسشو بده. این زمین کشاورزی اضافه قیمیش فایده برای استفاده میکنه. چرا؟ لابد میخوان بگن که موضوع خمس اضافه قیمی نیست، بلکه خود مال باید اضافه بشه و در اونجایی که این مقصوده اضافه مال به اینه که بر این چیزی افسوده بشه. ولی در اونجایی که مال مقصود نیست، مالیت مقصوده، اضافه وقتی مالیت اضافه بشه صدق میکنه. در اونجایی که اصلا این موضوعیت نداره، در زمین کشاورزی خود این زمین موضوعیت داره، برای مالیتش که اینو نخریده، زمین رو خریده روش کشاورزی بکنه، باغ رو خریده از مثلا فروش میوهش استفاده بکنه، خود باغ موضوعیت داشته، این عین موضوعیت داشته، حالا قیمتش اضافه شده میگن این فایده برش صدق نمیکنه. ولی در مال و تجارت چون اصلا عین موضوعیت نداره، مالیت موضوعیت داره، افزایش مالیت برش فایده صدق میکنه. این ادعا، اولا این ادعا درسته یا نه که واقعا بر اضافه قیمت فایده صدق نکنه در این گونه موارد و بر اضافه قیمت در مال و تجارت فایده صدق کنه، این درسته یا درست نیست؟ وقت در همین مورد اول که مقصود تجارت نیست، بعد از فروش میگن چرا دیگه؟ اگر این زمینی که مثلا 100 میلیون می‌خرید می‌ارزید، حالا به 500 میلیون فروخته، خب وقتی به دستش میاد این اضافه عینیه دیگه، این 400 میلیون اضافه عینیه، فایده از خمسش رو باید بده، ولی قبلش نه اضافه عینی در کار نیست. خب این تفصیل اگر مبناش این باشه درسته یا نه؟ ببینید نکته اصلی همینه که فایده و مایستفید صدق میکنه بر این عنوان یا صدق نمیکنه. ظاهرن مایستفید صدق میکنه، دلیلی نداره که موضوع خمس بر اضافه قیمت تطبیق نکنه. کسی زمینی بهش ارث رسیده بود، تو بیابان بود، حالا شده داخل شهر، قیمتهای فراوانی پیدا کرده، اون موقع فقیر بود اصلا، عرفن الان میگن غنی شده، ولی هنوز نفروخته باشه، ولی اون نفروخته میگن این دیگه ثروتمنده. اگر اضافه صدق نمیکنه عرفن، چرا روش میگن این ثروتمند شده؟ پیداست اضافه صدق میکنه. بنامت کردین در صدق عنوان فائده و استفاده و امثال اینها، در صدق این عنوان موضوعیت نداره که این اضافه شده باشه. اگر واقعا قیمت سوقیه یک مال اضافه بشه، اضافه معتنابه، این اضافه مستقری باشه، واقعا با قیمت بالا رفته، عرض کردم این موقع مستقر نیست، تو تلاطم بازاره، این موقع واقعا قیمت بالا رفته، مثل اینکه این زمینی که بیابون اومده داخل شهر، یه خیابان اصلی هم کنارش افتاده، قیمتش 50 برابر شده، نمیگن این کس فایده برده، استفاده کرده است. عنوان استفاده در این عنوان لازم است که عینیت مال افسوده بشه یا نه لزوم؟ بله بله استفاده. نه هیچ کارش نمیتونید کنید، واقعا اصلا خاصیتی براتون نداره. بله نه من نه نسل آینده نمیتونید، این نمیگن فایده برده، ولی در معرض فروشه دیگه، ولی اون که الان نمیتونه سال دیگه میتونه بفروشه، در معرض فروشه. میگن ثروت، نمیگن فلانی ثروت من شده. الان در همین شهرهایی که شهر قم خودمون، زمینای کشاورزی، باغات داخل در محدوده افتاده، قیمت پیدا کرده، صاحبانش ثروتمند شدن دیگه، نمیگن فایده برده از این زمین، بعد بفروشه تا بگن فایده برده. همین نکته هم هست که در مال و تجاره، ولی اگر شما این نکته رو نگید، چه فرقی بین مال و تجاره و اینجور امواله؟ این نقض واقعا وارده. اگر در موضوع خمس اضافه عینی لازمه، مال و تجاره هم قبل از فروش باید بگید خمس نداره، بعد از فروش بگید بله اینو 1000 تومان خریده بود 2000 تومان میشه، 1000 تومان اضافه عینی پیدا کرد، ولی قبلش که خب خمس سرمایه‌شو داده، قیمت سرمایه اضافه شده، چرا اونجا میگید خمس رو باید بده؟ بنابراین در صدق موضوع خمس، خمس ارباح مکاسب، با اینو داریم بحث میکنیم، بعضی از عناوین خمس هست که در موضوعش اضافه سوقیه صدق نمیکنه. مثل این که فرض کنید یک کسی گفت عنوان معدن خودش متعلق خمسه، خمس معدن رو داده، حالا قیمتش اضافه شد، این اضافه سوقیه برش عنوان معدن صدق نمیکنه، این واضحه. عنایت فرمودین. یا کنز، کسی کنزی گنجی پیدا کرد خمسه شد، حالا قیمت این گنج افزایش پیدا کرد، به این اضافه از باب خمس کنز لازم نیست دوباره خمس بده. بله جزء فواید میشه، از باب فواید ممکنه بگید خب حالا خمس کنز رو داد، این فایده هم بعد از باب فایده خمسشو بده. بعضی از عناوینی که متعلق خمسن حتما برای اضافه سوقیه صدق نمیکنن. لذا اگر کسی خمس کنز رو داد قیمتش اضافه شد، از باب خمس کنز دوباره نباید این اضافه قیمت سوقیه رو خمسشو بده. ولی بس در موضوع خمس ارباح مکاسبه که فایده است. عرض کردم بحث ما در تورم نیست. اگر فرض کنید قدرت خرید به مال اضافه نشده و فقط ارزش پولی کشوری جامعه تنزل پیدا کرده، این از محل بحث ما خارجه. ولی واقعا این زمین قیمتش افزایش پیدا کرده نسبت به بقیه اجناس، قیمتش 10 برابر شده. چرا؟ به خاطر اینکه زمین مرغوب شده. مثلا این زمین افتاده برای یک خیابون اصلی، قیمتش 10 برابر شده. حالا هنوز نفروخته نمیگن فایده برده. بنابراین عرض کردم این در مال و تجاره هم که میگن از همین بابه، این که ما بگیم در مال و تجاره چون این مقصود نیست اضافه حکمیه فایده برش صدق میکنه، ولی در جایی که این مقصوده اضافه حکمیه فایده برش صدق نمیکنه، این تفصیل لطیفی نیست. ظاهرن عرفن بر همه اینا اگر اضافه قیمت اضافه مستقری باشه، متناوبی باشه، زمین قیمتش واقعا 2 برابر شده در نسبت با بقیه اجناس، درست؟ و مستقرم هست، اینطور نیست تو تلاطم بازار امروز قیمت بالا رفته دوباره فردا میاد پایین. آقا این قیمت مستقر اضافه‌ای پیدا کرده، میگن فایده برده دیگه. و حتی اگر موضوع فایده مال باشه، بعضی خواستن بفهمن که حتی عنوان مال هم بر اضافه سوقی صدق میکنه، میشه بگی مالش اضافه شد، ولو اینکه این عین خارجی اضافه نشده، چون مقوم مال مالیتشه، حیثیت تغییری است مالیت برای صدق مال. وقتی مالیت اضافه میشه گویا مال اضافه شده. حالا اینم بعید نیست درست باشه. اگر اینم نگفتید که حتی اضافه مال صدق میکنه. اگر کسی زمینش مثلا یه قیمتی بود، حالا واقعا 10 برابر شده، میشه بگیم مالش اضافه شده، چون مالیت حیثیت تغییری است برای صدق عنوان مال بر این عین خارجی. اگر مالیت اضافه شد واقعا میگن مال اضافه شده. حالا اگر کسی گفت نه مالم اضافه نشده، موضوع خمس ارباع مکاسب مال نیست که. ما یستفید ما افاد الناس، در ما یستفید و ما افاد عین لازم نیست که. اگر واقعا قیمت سوقی بالا بره، این فائده کرده است دیگه، الفائده مما یفید و الیک، ما یستفید برای صدق میکنه دیگه. چرا قیمتش بالا رفته ما یستفیده دیگه. خود افزایش قیمت، چرا شما افزایش قیمت رو برش عنوان فایده و ما یستفید میگه صدق نمیکنه؟ چرا نمیرسونه؟ نمیگن شما فایده کردید؟ نه ببین، میشه فرض کن یه موقع میگید اصلا قابل استفاده نیست، یه زمینی است تو شرایطی است که، ولی الان شهرداری اصلا اجازه تصرف تو این زمین تا سالها به من نمیده، هیچ فایده ای نداره برای من. درسته این ممکنه بگید ولی الان میتونم بفروشم. نفروختم، حالا نمیخوام بفروشم، میخوام نگه دارم، بازم قیمتش اضافه بشه. نمیشه بگین استفاده کرده سر سال بعد خمسشو بده، چون نمیخواد بفروشه، چون نفروخته. اگر شما گفتید در موضوع خمس ارباح مکاسب عین خارجی باید افزایش پیدا کنه، درست. پس بنابراین این تفصیل مبناش همینه دیگه. مبناش اینه که فائده موضوع خمس ارباح مکاسب بر اضافه قیمت صدق نمی کند الا در مال و تجاره. در مال و تجاره هم علت این که صدق می کنه اینه که اصلا در اونجا این موضوعیت نداره، مالیت موضوعیت داره. همین که مالیت اضافه میشه گویا موضوع اضافه شده. چون یعنی خب برای این که اضافه نگیری که این دستت نیامده. حرف همینه که قیمت سوقی اگه اضافه شد و اون موقع هم که سکه بوده با طلای بیشتری میخرن این رو، ولی هنوز که طلای حاصل نشده. من رو سید میگن وقتی فروختی این حاصل شده، این قبلا 10 تا سکه میارزید، الان شده چند تا سکه؟ 20 تا سکه. میفروشی 20 تا سکه رو میگیری 10 تا سکه سود کردی. حاصل شده، این فائده حاصل شد. ولی الان که خونه به همون افتاده، من دارم خونه رو اجاره میدم، خمسش هم قبلا دادم، حالا 20 سکه میخرن اگه بخوان بخرن، منم که میخوام خونه رو اجاره بدم، نمیخوام بفروشم، این چه فایده ای؟ فایده ای برای من حاصل نشده. اشکال سر همینه. خب اگر شما میگید این فایده نیست، چرا در مال و تجاره میگید فایده است؟ میگن چون اونجا عین مقصود نیست، اضافه مال، اضافه حکمی، اضافه قیمت، در واقع اضافه ماله. موضوع خمس برای استغنا میکنه. بنابراین این خیلی واضح نیست که اگر موضوع خمس فایده است، فایده در این موارد استغنا میکنه. حتی اگر کسی بخواد بگه اضافه مال لازمه، نه اضافه مالیت، ممکنه کسی بگه اگر واقعا قیمت یه جنسی بالا رفت، میشه بگی مال این شخص افزایش پیدا کرده دیگه، چون حیثیت تقییدی است مالیت در صدق مال. اینقدر مال داشت، الان اینقدر مال داره. بنابراین اولا مال موضوع خمس نیست، فایده موضوع خمسه. واقعا به نظر شما اگه کسی زمینی داشت، زمینی کشاورزی، الان هم داره روش کشاورزی میکنه، مثل همین زمینی که تو محدوده افتاده کشاورزی میکنن، نمیشه بگی این فایده برده؟ از پارسال تا امسال که این زمین افتاده تو محدوده، فلان اینقدر فایده برده. نه، فایده نبرده، چون داره کشاورزی میکنه رو زمین، فایده نبرده. فایده برده دیگه، منتها این فایده رو میگه الان تبدیلش نکنه. خب تبدیل نکنه، بره تبدیل کنه. نه، میفهمید؟ لذا فایده صدق میکنه. پس این تفصیل از اساس خیلی دقیق نیست. بنابراین در مال و تجاره هم اگر کسی اینجوری گفت فایده منوط به تبدیل نیست، قبل از تبدیل، همین که مالیت اضافه شد، فایده صدق میکنه. حالا اگر کسی مال و تجارش قیمتش اضافه شد، باید بفروشه تا خمس زائد رو بده یا نه؟ قبل از فروش هم خمس زائد رو باید بده. مال و تجارش ده برابر شده قیمتش دیگه. باید قابل فروش باشه. من اصول میگن باید قابل فروش باشه. این قابل فروش بودن هم خیلی نکته ای نداره. ببینید، یه موقعی قابل فروش به این معنا که یه بازار کاذب داریم یه بازار واقعی. دیدید بعضی بازارا بازار کاذبه. یه قیمتی تو بازار کاذب پیدا میکنه، واقعا نمیشه بفروشی به این قیمت. تو فضای هیجانات اجتماعی، فضای به اصطلاح اتفاقات روانی که تو جامعه میفته، قیمت این خونه حدی پیدا میکنه، ولی قابل فروش نیست. این در واقع قیمت واقعی نیست. این خوب که دقت کنید افزایش قیمت نیست. ولی اگر واقعا جز هیجانات نیست، بازار هیجان، واقعا قیمت واقعیش اینه، منطقه به یه مشکلی خورده نمیشه بفروشی، شش ماه دیگه میشه بفروشی. ببینید، جنس با قیمت واقعیش معمولا قابل فروشه، حتی تو شرایط رکود. بله، یه بازار کاذب داریم، بازار افزایش قیمت در بازار کاذب که الان قابل فروش نیست. چرا؟ چون واقعا قیمت واقعی این نیست، تلاطم بازار این خمس نداره، روشنه. ولی اگه من قیمت مستقره، یعنی در بازار واقعا به این قیمت میخرن، اون تو الان رکوده، ممکنه یه ما الان فروش نره، یه ما دیگه فروش بره، خب این خمس داره دیگه. الان باید قابل فروش باشه، چه ضرورتی داره؟ مال و تجاره قیمتش افزایش واقعی پیدا کرده، ولی این که الان به خاطر بعضی تلاطمات بازار کسی این جنس رو نمیخواد، ولی واقعا قیمت واقعیش این است. قناعت کردین؟ لذا اگر قیمت واقعی بالا رفت، چرا این میگید فایده برای استغنا نمیکنه؟ چون الان همین الان نمیتونه بفروشه. یه موقع میگید تا سالها نمیتونه بفروشه، این معناش اینه لبن اصلا اضافه قیمت نیست. قیمتی که آدم میگید اضافه شده ولی تا 3 سال 4 سال تو بازار، این در واقع اضافه قیمت نیست که اصلا. اضافه قیمت واقعی، نه اضافه قیمتی که قیمت کاذبه، این واقعا قابل فروشه. ممکن حالا یه روز، یه ماه، 10 روز نشه بفروشی. خب اگر اینجوری شد، چرا سود برای صدق نکنه؟ بله، بر اضافه قیمت کاذب که الان قابل فروش نیست، چون قیمت واقعی نیست اصلا. بازار متلاطم، هر کسی یه قیمتی روش میذاره، اون که جنس داره میگه من به کمتر از این نمیفروشم. چرا؟ چون نمیدونه وضع بازار چجوریه. این که قیمت واقعی نیست. قیمت واقعی اونست که تو تلاطمات بازار به یه استقراری میرسه دیگه. نه، واقعا قیمت مستقرش اینه، مون تو الان به یه نکته این جنس خرید و فروش نمیشه مثلا. قناعت میکنید؟ این بله، فرض کنید یه جنسیه که الان واردات گسترده‌ای داره صورت میگیره، لذا کسی الان نمیخواد. این واقعا قیمت واقعیش این نیست. اونجایی که در معرض اتفاقات مهمه، قیمت مستقر و واقعی روشنی نداره. ولی اگه نه، واقعا قیمت واقعیش الان اینه، قیمت مستقر در بازار. قیمت مستقر چرا خمس نداره؟ چون الان نمیشه بفروشی، چون قیمت مستقر اون نیست که قابل فروشه. لب بشینه سهم من انقدر قیمت نداره. نداره وقتی با شرکا، و نه چرا خصوصیات رو ازش حذف میکنید؟ سهمی که شریک بد داره قیمتش پایینه. نمیخرن، کسی بیشتر از این نمیخره. نه نمیگن، میگن با کن، میگن تو بازار میگن چی به اصطلاح موروثیه، نه اینقدر نمیاد. چون درد سر داره. اینطوری نیست. واقعا یه قواعدی داره قیمت گذاری تو بازار دیگه. شرکایی داره که این شرکا شریک بد داره، نمیگن این قیمتش انقدر نیست، با شریک بد انقدر نمیاد. حتی خونه بد همسایه میگن انقدر نمیارزه. به چه رسه بد شریک؟ احتیاج نداره که. دیدید حالا بعضیا به عکس خونه های خوش همسایه هم خونه بغل مسجد اون قیمت نمیخرن، چون مثلا سر ممکنه تو یه کسی بیشتر هم بخره ها، ولی تو عرف بازار چون مثلا میگن سر و صدا داره، خونه بغل مدرسه رو ارزون تر میخرن. واقعا قیمت واقعی بازاری یه جنس اگه افزایش پیدا کرد قیمت مستقر، ولی حالا یه هفته دو هفته نمیشه بفروشی. چیزی که نمیشه سالها بفروشی که نمیگن قیمت مستقر رشه که. پس این اضافه قیمت سرمایه اگر اضافه مستقر بود نه اضافه تو بازار کاذب، ولی الان هم برای یه روز یه هفته قابل فروش نباشه، این باید خونسشو بده. نمیشه بگذر جز درآمد سال بعدت، سرمایهش اضافه شده دیگه، واقعا قیمت مستقرش افزایش پیدا کرده. بنابراین در سرمایه که واضحه، در غیر سرمایه هم اگر قیمت بالا رفت به طوری که قیمتش مستقر شده، این زمین زمینیست که آمده تو محدوده شر، واقعا قیمتش 5 برابر شده، این خمس باید بده دیگه، ولو الان نخواد بفروشه، میخواد فعلا نگه داره 10 برابر بشه قیمتش. گفتنی اون مقداریش که قابل فروشه بفروشه، بقیه‌اش رو دست گردون کنه بعد بده. خمس به عهده‌اش میاد. خب مال مردم مثل این که مال، ولی بعد بدونید خمس به عهده‌تونه اگرم چنه. لذا اگر قیمت سوقی پایین آمد ضامنید دیگه. کسی که سر سال خمسیش قیمت مال بالاست نمیخواد بده، میگه میخوام بذارم قیمت دو، اگه پایین آمد ضامنه دیگه. حالا مسفر بعدی همین، یک پنجم این اضافه به سلام مال صاحبان خمسه دیگه، یک پنجم اضافه قیمت. بنابراین اگر اینجوری شد دیگه اصلا در فرع تفصیل منوعای خوی اینا دیگه خیلی قابل بررسی نیست که آیا این باید در مقابلش عرض کنم از اول با معاوضه وارد ملک شده باشه. تفصیلی که منوعای خوی دادن گفتن در غیر مال و تجاره اگر با معاوضه وارد ملک نشده، جز مباحات اصلیه بوده، حیازت کرده، خمسش هم داده، حالا قیمتش بالا رفته، ایشون میگن مطلقاً این خمس نداره، به ارث بهش رسیده، قیمتش هم 10 برابر شده این زمین کشاورزی، ولو بفروش خمس نداره، ولی اگه به معاوضه باشه خمس داره، مثل اینکه زمین کشاورزی رو خریده خمسش هم داده حالا شده 10 برابر، میگن این بعد الفروش خمس داره، قبل الفروش خمس نداره. نکته این تفصیل چی؟ عرض کردم اگه کسی از اول این تفصیل اولو قبول نکرد، گفت فرقی بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره نیست، اگر قیمت سوقی واقعا افزایش پیدا کرد و قیمتم مستقر بود، این متعلق خمس، چون فایده برای صدق میکنه، موضوع خمس ارباح مکاسب برای صدق میکنه، بر همین اضافه قیمت سوقیه میگن فایده برده دیگه، فایده است، معافاد الناس، ما یستفید الرجل، این همه برای صدق میکنه، چیزیست که فایده به انسان میده، همین قیمت سوقیه که بالا رفته، این وس فایده، ما یستفید، ما یفید، همه اینا برای استقرار میکنه. اگر این رو گفتید که اصلا این تفصیل از اساس رها میشه دیگه، فرقی بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره نیست، قیمت سوقیه به تعبیر دیگه اضافه حکمیه اگر مستقر شد و معتنابه بود متعلق خمسه، چه در مال و تجاره که در غیر مال و تجاره، قابل فروش باشد اینم قید اضافیه. اگر چیزی واقعا به صورت مدت زمان طولانی قابل فروش نیست، این اضافه قیمت نیست واقعا. نهت میفرمایید لبن این ارزش نداره، چیزی که نمیشه بفروشیش که نمیشه بفروشی دیگه. ولی اگر واقعا نبرد یه شرایطی پیش آمده دوباره برمیگرده به شرایط عادی، نه این فایده صدق میکنه بعد خمسش هم بده دیگه. مثلا خب نه اینکه پیداست که این حق فروش ندارن، که این فایده ما فقط منافعش مال ایناست، لبن اینا مالک این نیستن دیگه، منافعش منافعشم که خب خمس منافع غیر خمس اینه، اونجا واضحه، درست میفهمید؟ بنابراین اصل این تفصیل دیگه بی‌معنا میشه. ولی اگر نه کسی قبول کرد تفصیل مرحوم سیدو گفت در مال و تجاره اضافی حکمی متعلق خمسه، در غیر مال و تجاره اضافی حکمی متعلق خمس نیست، باید تبدیل به عین بشه، که این تفصیل همین تفصیل مرحوم سید دیگه، کسی مالی بهش ارث رسیده یا نه زمین کشاورزی بوده خریده خمسش هم داده، مغازه رو سرقفلیش رو مثلا داده، خمس سرقفلیش هم داده، خمس این مغازه هم داده، حالا سرقفلیش ده برابر شده، یا مثلا زمین کشاورزی که خمسش رو داده بود قیمتش، ولی خریده با معاوضه به دست آورده، یا نه بدون معاوضه، مثلا اینکه بهش ارث رسیده قیمت زمین، قیمت مغازه اضافه شده، سرقفلی مغازه اضافه شده، اینا باید خمس بده یا نه. در اینجا مرحوم آقای خویی تفکیک کردن، این تفکیک فرض کنیم قبول کردیم تفکیک اولو که بین مال و تجاره و غیر مال و تجاره فرقه، در مال و تجاره اضافه قیمت خمس داره، در غیر مال و تجاره بعد از فروش متعلق خمسه، تو نفروختی متعلق خمس نیست، چرا؟ چون لابد میگید موضوع خمس اضافه ماله و این مالش اضافه نشده، مالیات اضافه شده، وقتی پولو گرفت بله به مالش اضافه شده، قبلا 20 سکه بود حالا شده 40 سکه. این رو چه مبنایی بعد فرمایش آقای خویی بر چه اساسی است؟ لابد این تفصیل مرحوم آقای خویی نکتهش همینه دیگه، نکته غیر این نمیشه برش بگید، که اگر با معاوضه این مالو خریده، این زمین رو خریده بود برای کشاورزی، خمسش هم داده بود، به یه قیمتی خریده بود، حالا شده داخل در محدود شهر مسکونی شده، اضافه شده، اگر خریده بود شما وقتی میخواید محاسبه کنید میگید نسبت به اون پولی که اول داده بود، مالی که اول داده بود اضافه حاصل شده، بعد از اینکه میفروشه شما میگید خب تو 1000 تومان خریده بودی الان 100000 تومان میفروشی، قبل از فروش که خمس نداره، تفصیل رو قبول کردی که در غیر مال و تجاره قبل از فروش خمس نداره. حالا با فرض این چرا مرحوم آقای خویی تفصیل میدن؟ میگن در همین مالی که قبل از فروش خمس نداره اگر با معاوضه به دست نیامده باشه رأساً خمس نداره، حتی بعد از فروش، این زمینی که کشاورزی به ارث رسیده بود بعد از فروش هم خمس نداره اضافه قیمتش، ولی اگر با معاوضه به دست نیامده بود بعد از فروش خمس داره. این تفصیل نکتهش به چی برمیگرده؟ لابد میخوان بفهمن که در اونجایی که به غیر عرض کنم معاوضه به دست آمده چی اضافه ای اصلا نیست، نسبت به چی اضافه شده؟ خب این یه زمین داشته، این زمین هم بهش ارث رسیده بوده، این زمین رو هم قیمتش ده برابر شده، الان زمین میده عرض کنم پول میگیره دیگه، کسی که زمین میده پول میگیره که سودی نبرده، که این ربحی بهش صدق نمی کنه، قبلا گفته شد دیگه، اگر شما یه مال میدید در مقابلش یه مال دیگه میگید که سرد صدق نمی کنه، مگر اینکه اضافه بر قیمت او یه چیزی بگیرید و الا سرد صدق نمی کنه. مال اول خمسش رو دادید، مال دوم رو میگیرید، معاوضه است، این ربح بهش فایده نیست، که انهم میخوان بگن مال اول که متعلق خمس نبوده ارث بهش رسیده، یا اگه متعلق خمس هم بود و خمسش رو داده، و با چی محاسبه میکنید که میگید اضافه شد؟ حتی بعد از فروش میگید مالش اضافه شد، چه مالی اضافه شد؟ این یه زمین داشت، زمینش هم اینقدر میارزید، داد پول گرفت در مقابلش دیگه. ولی اگر معاوضه کرده باشه از اول، میگه آقا این زمین رو 1000 تومان خریده بود، 10000 تومان فروخته، خب ما باقیش رو بعد یه سکه خریده بود 10 سکه فروخته، اینا اصلا بود، نسبت به اون رأس المال حساب میکنید، میگید پولی که داده بود برای خرید این زمین حالا 10 برابرش رو داره میگیره بعد از فروش، میگید اضافه حاصل شد. ولی اگه اصلا پولی از اول نداده بود، ارث بهش رسیده بود، یه زمین داشت ارث رسیده بود، این زمینم در دستش بود حالا فروخته، زمین انقدر قیمت واقعیش بود دیگه، به قیمت واقعیش فروخته، قیمت واقعیش اضافه شده که شده باشه. بله فرقش اینه که اگر اضافه شده باشه وقتی میخواد محاسبه کنه با اون پولی که داده، با اون عوضی که داده مقایسه میکنه، میگه من اینو در مقابل اون عوض به دست آوردم، حالا وقتی میفروشم نسبت به اون عوض چیز بیشتری به دست میارم، ولی که اصلا عوضی نداده چی اضافه شده؟ اینم جوابش واضحه، جوابش اینه که نسبت به مالیاتی که داشته اضافه شده. لازم نیست که عوضی داده باشید تا نسبت به اون عوض بسنجید. که اگر این باشه نکته که حتما باید به اون مالی که من در مقام معاوضه دادم محاسبه کنید، این پولی که به دست میارم باید افزون باشه نسبت به اون مالی که در مقام معاوضه دادم. بعد از فروش من اینو 1000 تومان خریده بودم زمینی کشاورزی، حالا 10000 تومان فروختم بعد خمس بدم. یه سکه خریده بودم، حالا 10 تا سکه فروختم بعد خمس بدم. ولی اگر نه، مثلا ارث به من رسیده، من چیزی در مقابلش نداده بودم، اینم قیمت واقعیش 10 تا سکه بوده، خب 10 تا سکه فروختم، چه سودی کردم؟ خب جوابش اینه نسبت به قیمت قبل از موقعی که به ملک من وارد شد با قیمت وقتی فروختم وقتی مقایسه میکنید بعد خمسشو بدید دیگه. افسوده شده، میگن افسوده شده باشه نسبت این پولی که شما دارین میگیرید، میگن بعد المعاوضه خمس بدید. میگه چرا بعد المعاوضه خمس بدید؟ حالا اول در معاونت ببینید، در اونجایی که بدون معاوضه بود زمین به کسی ارث رسید، درست؟ این زمین قیمتش بالا رفت، خب قیمت بالا بره، میگید قبول دارید که تا قبل از فروش فایده صدق نمیکنه، درست؟ زمین قیمتش بالا رفت، این که تا الان فایده میگید صدق نمیکنه، خمس لازم نیست بده. وقتی فروخت میگم خب در مقابلش مالی از ملکش خارج شده، این مال آمده اضافه که نفروخته بود اندازه قیمت واقعیش فروخته، چرا باید خمس بده؟ ولی در اونجایی که معاوضه کرده شبیه مال و تجاره میشه، اینو به یه قیمتی خریده بود، حالا داره میفروشه بیش از اون پولی که داده بود، بیش از اون عوضی که داده بود، مازادش میشه فایده، فایده عینی. این ادعاست، اینم تمام نیست دیگه. به خاطر اینکه عرض کنم چه نکته‌ای داره که شما اینو به اون عوضی که داده مقایسه میکنید، با قیمت اون موقعی که وارد ملکش شد مقایسه کنید، اگر با قیمت اون موقع مقایسه کنید واقعا اضافه داره میگیره دیگه. با قیمت این زمین اون موقع که وارد ملکش شد به ارث زمین کشاورزی بود، الان که داره میفروشه به قیمت بالا میفروشه، بنابراین نسبت به اون قیمت الان سود داره میبره عینه، این سودم تبدیل شده به عین خارجی. این تفصیل هم خیلی نکته ای نداره و شاهدش هم اینه، خود مرحوم آقای خویی میگن که در اونجایی که عرض کنم با معاوضه مال وارد ملکش شده، زمینی رو خریده بود به مال کشاورزی، خمسش هم داده بود، حالا 10 برابر داره میفروشه، میگن فرق نمیکنه به همون جنسی که خریده بود بفروشه، سکه طلا خریده بودن هم مقابل سکه طلا میگیره، 10 تا سکه طلا داده بود 20 تا میگیره، این 10 تا رو باید خمسشو بده، یا نه به جنس دیگری میفروشه، با پول ایرانی خریده بود الان به ریال عربستان میفروشه، میگه بازم باید خمسشو بده. خب سوال اینه که این مقصودتون از این اضافه چیه؟ مالیات اضافه شده یا کمیت همون جنس اولی اضافه؟ کمیت جنس اولی که اضافه نشده، به پول ایرانی خریده بود، حالا به پول مثلا عراق داره میفروشه یا به پول فرض کنید دلار میفروشه، درست؟ این اون پول که اصلا نیست، یه پول دیگری است. اگر میگید مالیات اضافه شده، همینقدر که مالیات در ثمن اضافه بشه کافیه، خب پس بنابراین اونجایی هم که مالیات این مال وقتی به دستش رسید یه قیمتی داشت، الان یه مالیات اضافه‌ای داره میگیره، خمس داره دیگه. نه چه فرقی است بین اینها؟ بعضیا تفصیل دادن، گفتن در اونجایی که عین رو معاوضه میکنه، اگر به همون عینی که اول خریده بود داره معاوضه میکنه، اضافهش خمس داره، به غیر او معاوضه میکنه خمس نداره. من واقعا خوب میگن این تفصیل غلطه. در اونجایی که با معاوضه وارد ملک شده بعد الفروش خمس داره. خب نکته اینه که چرا؟ میگه چون مالیات این ثمن بیشتر از مالیات اون ثمنی است که اول داده بود دیگه. اون ثمنی که اول داده بود با پولی که الان میگیره این مالیاتش از او بیشتره، ولو عین او نیست، با ریال خریده بود به دلار میفروشه، درسته عین او نیست ولی مالیاتش. خب اگه اضافه مالیات کفایت میکنه، اون موقع که وارد ملک شد یه مالیاتی داشت، الان که داره میفروشه زمینو یه مالیات دیگه داره، این مالیات اضافه خمس داره. پس بنابراین نکته اول این که اولا نفس این تفصیلی که مرحوم سید دادن و معمولا بسیاری محشین هم قبول کردن که تفکیک باید کرد بین مال و تجاره و مالی که مقصود از او تجارت نیست، اضافه حکمی در مال و تجاره خمس داره، فقط یه قید داره قابل فروش باشه، در غیر مال و تجار اضافی حکمی خمس نداره مگر بعد الفروش. بنابراین فرمودین این تفصیل خیلی تفصیل روشنی نیست و از اساس اضافه حکمی متعلق خمسه. اگر مستقر بود، متنابه بود، این اضافه حکمی هم اضافه حکمی نسبت به قیمت، نسبت به تورم اینا نبودا، واقعا قیمت یک شیء اضافه پیش شده، این خمس داره دیگه. مهم نیست مالیتش همین، یعنی چیزی بر مالیت این افسوده نشده در واقع. اب نداره، خب 500 اب نداره، از اولم سرمایهش هم بیشتر بود دیگه، این که مهم نیست که. نه بالا نرفت، قبلا هم با این خونه 5 تا متولوش میدن، 5 تا بهش میدن، چقدر خریدش بالا رفته. اگر مصاب متناسب با نرخ تورم باشه اصلا بعید فایده سقوط کنه. اگه واقعا یعنی قدرت خرید پول پایین آمده، خونه، این خونه خصوصیتی پیدا نکرده که قیمتش بره بالا، همون خونه قبلیه، هیچ قیمت خونه هم در بین بقیه اجناس تفاوتی نداره. یه بار میبینید نه، خصوص ملک قیمتش میره بالا به یه نکته ای. چرا؟ به خاطر اینکه خونه کمه، نیاز مردم هم زیاده، خونه نسبت به بقیه اجناس قیمت سوقیش افزایش پیدا میکنه، رفتی به تورم نداره. یه موقع میبینید نه، واقعا قیمت خونه هیچ تقاضای نسبت به خونه با بقیه اجناس فرقی نمیکنه و پول سقوط کرده قیمتش، خوب بقیه 50% بقیه اجناس گرون شده، خونه هم گرون شده. اینکه تورم، اینکه سود نیست که. واقعا تاجری که سرمایهش همون سرمایه قبلیه، دوباره بخواد بره بخرن، بیشتر از این بهش نمیدن، همینقدر بهش جنس میدن دوباره، فقط یه سود متعارفی مثل همیشه میبره. شما میگید این رشد کرده، به خاطر رشد بازار سرمایهش اضافه شده، خمس بعد بده، این که معنا نداره. ظاهرا تورم و اینا که اینجوری که آدم میفهمه، واقعا اون که تورمه که فایده نیست. یه تاجری 10 تا فرش داشته، الانم با پول فروشه این 10 تا فرش بیشتر بهش نمیدن، فقط یه سود عادی خرید و فروش فرشو میبره مثل همیشه. خب این سود خرید و فروشو باید بده، اما این فرش قیمتش دو برابر شده، نه نصف قیمت فرش اون باید خمس بده. این که بعد انحراف میکنید، این فایده صرف نمیکنه، این واضحه. بس در اونجا است که نرخ تورم و اینا نباشه، قیمت پول تنزل پیدا نکرده باشه، این جنس قیمتش اضافه شده. اگر جنس قیمتش اضافه شده، این اضافه سوقی مستقر خمس داره، چه در مال و تجاره چه در غیر مال و تجاره. لذا تفصیل از اساس خیلی وجه نداره. اگر بر فرض تفصیل رو قبول کردیم، این تفصیل مرموهای خوی نکته ای ندارد که اگر معاوضه شده بعد از فروش خمس داره، اگر معاوضه نشده از اول بدون معاوضه وارد ملک شده، این اضافه سوقیه بعد الفروش هم خمس نداره. این خیلی تفصیلی است که قابل دفاع نیست. علایل اصل تفصیل تمام نیست. اگرم تمام باشه، تفصیل مرحوم سید درسته. دیگه اون تفصیلی که مرحوم آقای خویی در غیر مال و تجاره فرمودن، بین عرض کنم اون چیزی که با معاوضه وارد ملک انسان میشه یا بدون معاوضه وارد ملک انسان میشه، این تفصیل قابل دفاع نیست. الحمدلله.